منو پا نقاشی میکردن، کسایی که مشکل جسمانی داشتن خلاصه. و یک نمایشگاه ما هم در شهر ابوظبی امارات متحده عربی بود در سال 2019، اواخر 2019 بود فکر میکنم. و نمایشگاه های دیگه ای که هموطنا میخواستن برگزار کنن خارج از کشور که بدون حضور خودم باشه، فقط نمایش، یعنی فقط نقاشی هایم باشه به نمایش گذاشته شوه، من خودم قبول نکردم، چون هر نمایشگاهی که گرفتم میشه دوست دارم خودم حضور داشته باشم، چه داخل کشور باشه چه خارج از کشور، هر جایی که نمایشگاه برگزار میشه.
بانو محمدی در حدود 250 اثر دارد و ای میگوید هرچند نمیتواند هنر نقاشیش را با پول مقایسه کند، اما گاهی از پول فروش نقاشی هایش مصارف خانواده را نیز تامین کرده است.
البته نشمردم دقیقا چقدر اثر دارم، اما بیش از 250 تا اثر دارم و یک رقم یک عادت دارم که اصلا نقاشی های ما یادم میره کلن که من کدام نقاشی ها را داشتم. البته نقاشی هایی که مثلا خیلی سابقه باشه، مثلا سالهای پیش کشیده شده باشه، اصلا کلن با یادم نمیمونه، باید در پیش رویم باشه تا یادم بیایه. بخاطر همین دیگه همون تو حدسی که میگم حدود 250 اثر هستن. البته بیشتری نقاشه من فروخته شده که بدون اونا حساب میکنم همینقدر، با اونا حساب کنم و زیاد میشه. به نظر من نقاشه هایی که کشیده میشه نمیشه که با پول مقایسه کنیم، یا با یعنی زحماتی که کشیده میشه اصلا با هیچ چیز مقایسه نمیشه. هر خطوطی را که کار میکنیم لحظاتی برش نهفته میشه یا برش عط میشه که کلن نمیتونیم که با چیز مقایسه ایشان کنیم. لحظات غمگین، لحظات خوشحال در خطوط نقاشی های ما جاری است و همیشه هست. نقاشی های ما بیشترینشان فروخته شدن که حتی وقتایی بوده که پدرم اینا کار نداشته، وظیفه ای نداشته، وظیفه ثابت، و با کارهای هنری ما خرج خانه در آمده و خانه مو چیزای ضروری را خریدن با پیسه نقاشی ما.
وقتی از ربابه محمدی پرسیدیم که آیا نقاشی با دهان ساده است یا خیر و آیا کسی او را در این راستا حمایت کرده است یا خیر، او چنین گفت:
راستش نقاشی چیز آسانی نیست. گاهی اوقات اینقدر ناامید می شدم، اینقدر ناراحت می شدم، اینقدر خشمگین می شدم که از شدت عصبانیت قلم زیر دندانم خورد می شد، ورقا را پاره می کدم، می انداختم دور، اعصابم خراب می شد، هی به هم می ریختم. به خاطر که من همیشه از خودم توقع داشتم نمونه هایی که من از رویش کار می کدم باید خود خودش میشد، خود واقعیش میشد. به خاطر امو کارهای من خیلی ضعیف بود، چون از صفر شروع کردن کار آسانی نیست و کارهای من خیلی بد بود، اما نمونه ها بسیار سخت بود و من توقعم از خودم بسیار زیاد بود. به خاطر امو وقتایی که بسیار ناامید میشدم پدرم همیشه تشویق میکرد. پدرم همیشه بود که آفرین و ماشاءالله میگفت. پدرم همیشه بود که هر خطی را من میکشیدم میگفت واو عالی است، عالی است. یعنی من هر چقدر بی انگیزه میشدم پدرم بود که میگفت ادامه بده، ادامه بده. خانواده من بودن که مرا همیشه میگفت ادامه بده دیگه. باز من بیشتر کار میکردم، بیشتر تلاش میکردم، بیشتر ادامه میدادم، چون تشویقات پدرم برای من مایه انگیزه بود.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می‌کند، چی کار می‌کنید و برای آینده چی برنامه‌هایی دارید؟
تفلقایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی دارم،
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
روبابه برغم داشتن چنین معلولیت از اعتماد به نفس بالای برخوردار است. او میگوید بیشتر اوقات برای کسانی که چنین معلولیت داشتند الگو قرار گرفته است.
وقتی بود که می گفتم نقاشی با درد من نمی خورم، حیف ما که میایم این نقاشی رو می کنم، کار می کنم، اقزامت می کشم، خود ما خسته می سازم که چی شوه، چرا ما این کار می کنم. اما وقتی بیکار می شیشتم پیش خودم فکر می کدم، یعنی خداوند مرا برای چی آفریده؟ برای خوردن و خوابیدن آفریده؟ یعنی فقط بخورم و بخوابم؟ میگفتم نه، این کافی نیست، ما باید بیشتر کار کنم، ما باید یک کار انجام بدم، ما باید یک ما برای خوردن و خوابیدن نیستم، یک کار انجام بدم. دوباره پس طرف نقاشی میرفتم و نقاشی چیزی بود که واقعا برای من آرامش میداد. وقتی که حس غمگینی میکردم، وقتی حس ناراحتی میکردم، نقاشی چیزی بود که واقعا برای من امید میداد در زندگی. شروع میکردم پس امو نقاشی، پس امو احساس، امو احساس خود، امو آرامش خود از طریق نقاشی پیدا میکردم. از روزی که وارد جامعه شدم، افراد زیادی که مشکل جسمانی داشتن امرای من ملاقات کرده، امرای من ارتباط برقرار کرده و خیلی هایشان قصد خودکشی کرده بوده، خیلی هایشان آرزوی نیستی کرده بوده و کلن نمیخواسته دیگه در زندگی باشه، نمیخواسته در زندگی رو ادامه بده. همهشان خسته بود از زندگی و واقعا چندین تایشم ما اینقدر زیاد امرایشان حرف زدیم، اینقدر امرایشان همکاری کردیم که دوباره به زندگی برگشته، دوباره شروع به زندگی کردن کردن، نفس کشیدن. و واقعا خیلی خوشحال هستم از این که خیلی ها مرا الگوی خود قرار داده و از زندگی که فکر میکرد زندگی نیست فعلا داخلش قرار داره و هر لحظه را زندگی میکنه. خیلی خوشحال هستم.
بانو محمدی حالا دور از وطن در کشور کانادا زندگی میکند. او بر علاوه نقاشی به آموزش زبان نیز پرداخته است.
من فعلا مدت 6 ماه میشه کانادا زندگی میکنم و اینجا من نقاشی میکنم، البته در خانه کار میکنم هنوز، چون اینجا باید مدارکش داشته باشم، اما من خودآموز هستم و هیچ مدارکی ندارم، به خاطر همو باید نقاشی رو به طور رسمی بخونم تا شروع به فعالیت بکنم و بتونم اینجا گالری بزنم، شاگرد داشته باشم، کار بکنم. در غیر صورت نمیشه. من فعلا قرار است که زبان بخونم اول، بعدش که زبان خواندم انشالله مکتب میرم، بعد مکتب دانشگاه یا کالج میرم که در بخش آرت میخوایم فعالیت بکنم و به طور رسمی آرت بخونم. و اینکه فعلا مشغول کارهای هنری در خانه هستم، سفارش کار میکنم و کارهایی که یا نمونه هایی که دوست دارم پیش خودم کار میکنم.
روبابا محمدی معلولیت را ناتوانی نمیداند. او میگوید که هر فرد استعداد خاصی در وجود خود دارد که باید شناسایی شود. او از خانواده ها میخواهد تا از فرزندانشان که چنین معلولیت دارند حمایت کنند.
باید همو استعداد خود پیدا بکنین. از خودتان بپرسین که شما چی چیزی را دوست دارین؟ از خودتان بپرسین که شما چه استعدادی دارین؟ باید تمرینات زیادی انجام بدین. باید خودتان را پیدا بکنین تا بتانین که همو هدف یا همو چیز، همو بخش را که عاشقش هستین را پیش ببرین تا زندگی برای شما لذت بخش شوه. زندگی وقتی چالش نداشته باشه، زندگی وقتی مشکلی نداشته باشه، دردی نداشته باشه، زندگی گفته نمیشه. افرادی که بدون درد زندگی میکنه، افرادی که بدون مشکل زندگی میکنه، باور کنین که فقط نفس میکشه، باور کنین که اونا هیچ زندگی نمیکنه. اونا خانواده ها باید به افرادی که مشکل جسمانی دارن امرایشان کمک بکنه، تشویقشان کنه خواهش میکنم ایج وقت اولادتان در اتاق دیگه حبس نکنین، ایج وقت خجالت نکشین از همچین اولادی. شاید خواست خدا بوده که همچین اولادی برای شما داده و شما هیچ گناهی را مرتکب نشدین همچین اولاد نصیبتان کرده. لطفا نمانین که اولادتان اعتماد به نفسش بیای پایین ضرب صفر شوه.
او همچنان از دخترانی که بعد از به قدرت رسیدن طالبان از درس و تحصیل باز ماندند و درهای آموزش برویشان بسته است می خواهد تا دست روی دست نگذاشته و برای آینده روشن خود تلاش کنند.
و دخترایی که از تحصیل جا مانده بیرون رفته نمیتونه، فعالیت کرده نمیتونه، کار کرده نمیتونه، پیام من ای است که اگر شما خانه هم هستین باید یک هنر جدید یاد بگیرین، باید یک کار جدید یاد بگیرین. باور کنین همه تان استعداد دارین، پس استعدادتان را پیدا بکنین، روحیتان را حفظ کنین. در خانه اگم هستین باید یک هنری را یاد بگیرین، یک کسب را یاد بگیرین. در خانه هم که هستین از همی خانه استفاده کنین، از همی شیشتن در خانه استفاده کنین. مطمئن هستم که خودتان خیلی روحیتان قوی تر از او چیزی است که فکرش میکنین. شما آینده سازان کشور هستین، شما آینده سازان زندگی خودتان هستین. پس تسلیم نشین، ادامه بدین.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما باد.
داری بردی دل و جانه دیگه از این دل غمگین بدر باش قد بلندی داری پاوا رفیق جانه چشم خماری داری بردی دل و جانه با پیش چشم من یاری گرفتی قد بلندی داری پاوا رفیق جانه چشم خماری داری بردی دل و جانه برو با یار خود تازه و تر باش قد بلندی داری بابا رفیق جانه چشم خماری داری بردی دل و جانه
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و برای شاگردان صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم مضمون تاریخ همین صنف‌ها تدریس می‌شود. مؤسسه آموزشی لرن افغانستان محتوای درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. شاگردان صنف دهم را خوش آمدید میگم. به ادامه مطالعه تمدن‌های کهن در جهان، امروز استاد برای ما دو تمدن همجوار به کشور ما را تشریح می‌کند. این دو تمدن عبارت از تمدن هند و تمدن چین است. در شرح این دو تمدن ابتدا استاد ویژگی‌های تمدن هند و چین را بیان می‌کند و به ادامه آن خواهیم خواند که خصوصیات فرهنگی چقدر به غنای این دو تمدن افزوده و در شرایط کنونی کدام آثار و میراث تاریخی از آن به جا مانده است.
به سال 1924 میلادی بود که باستان‌شناسان تانستند بقایای دو محل باستانی هراپا و موهنجودارو را در هند دریافت بکنند که قدامتشان تقریبا به 3000 سال قبل از میلاد میرسید. تمدن که اینا کشف کرده بودند به نام تمدن هراپا و موهنجودارو یاد میشه و در قسمت غرب سند این تمدن به وجود آمده بود. برعلاوه این تمدن کهن که بقایاش تا فعلا هم در این منطقه وجود داره و نشان میده که این تمدن یکی از تمدن‌های بسیار پیشرفته در زمانش بوده و بعد از این بالای هند در سال 1500 قبل از میلاد بود که اقوام آجویی آمدن و به طرف هند مهاجر شدن و در همین زمان بود که سیستم طبقاتی را اینا در هند به وجود آوردن که تقریبا 4 طبقه دیگه وجود داشت. یکی طبقه برهما بود که مربوط روحانیون میشد و ایستا بود که شامل تجاران می شد، کشتاریان یا جنگجویان و صدرا عبارت از همو طبقه کارگر هند بودند. آجری ها موفق نشدن که تا دهن یک حکومت مرکزی را ایجاد بکنن. بعد از او اخامنشی ها بالا هند حمله کردن که تا قسمت شمال هند گرفتن و بالاخره یونانی ها زمانی که حمله کردن و تمدن ها و مدنیت های یونان باختری قسمت های هند مورد سلطه خود و مورد حمله خود قرار دادن. بعد از این چندراگوپتا بود که مؤسس موریایی ها دهن شد و ای توانست که حکومت مرکزی را به وجود بیاره و در مقابل یونانی ها قیام بکنه. از لحاظ فرهنگ مردم حرکت بزنین در دین اینها مثل دین دنیا قدیم به خرافات و خدایان متعدد اینها باور داشتن که از جمله آگنی خدای آتششان بود و اندیرا هم خدای بارانشان محسوب می شد. اینا از لحاظ دینی و طبیعت و به حیوانات هم ایمان داشتن و اونا را هم یک تعدادشان پرستش میکردن. از لحاظ علوم در طبابت بسیار پیشرفته بودن و عداد از 1 تا 9 و عداد اشاری را هم میشناختن. به همه قسم در مجسمه سازی اینا پیشرفت کرده بودن به خاطر که اینا مجسمه خدایان خود را میساختن و او را پرستش میکردن. از جمله پیشرفت های هنر اینا را که ما نام ببریم میتونیم در خرابه های موهنجودارو و حرفه رو مشاهده بکنیم که اینا حمام ها داشتن، جاهای آب داشتن و حتی سیستم کانالیزاسیون داشتن و این شهر یا تمدن موهنجودارو و حرفه یکی از تمدن های بسیار پیشرفتی بود که خانه هاش از خشت بخته ساخته شده بود و چندین طبقه ای هم بودن. این تمدن به اثر یک آتش سوزی از بین رفته بود که حتی زمانی که دانشمندا فعلا در مورد از این تحقیق میکنن قسم، یعنی بعض از جسدایی که به دست آمده بود در قسمی بود که حتی مثل ازی سوخته بود که در اثر کدام شعاع رادیواکتیو اینا سوخته شده باشن، ولی دلیل اصلی خراب شدن این تمدن تا فعلا به صورت دقیق روشن نیست. تمدن دیگه که ما میخواییم مطالعه قرار بدیم برد از تمدن چین میباشه که خود چین در شرق آسیا موقعیت داره و یکی از تمدن های بسیار قدیم جهان به شمار میره. تمدن چین هم در اطراف دریای هوانگهو با میان آمد و اولین حکومت که در چین باستان به وجود آمد به نام شانگ یاد میشد که در سال 500 قبل از میلاد به وجود آمد. در همین دوران بود که اینا موفق شدن سالنامه را بسازن، خط ایجاد بکنن و از روح‌سازی هم بسیار مشهور بودن. سلسله دوم حکومتی که در چین به وجود آمد به نام چو یاد میشد و اینا بین سالهای 1028 تا 256 قبل از میلاد حکومت کردن. بعد از یه دوره چین بالای چین حاکم شد که یکی از حکمرانای مشهورش به نام شی هوانگتی یاد میشد و این خود اولین امپراتور مقتدر اعلان کرد و در رشد و شکوفایی چین رول بسیار مهم را داشت. از لحاظ فرهنگی اگر ما در مورد مردم چین بحث بکنیم، خود آیین مردم چین از زمانه های قدیم قسمی بود که اینا آسمان و زمین و نیاکان خود پرستش میکردن و دو آیین تاو و کانفیسیوس هم در اینجا وجود داشت که تاو بیشتر به محاسن زندگی و ترک خواهشات عمل مینمود و کانفیسیوس به روابط اجتماعی و بین انسان ها زیاد عمل میکرد و این چیزها فعلا هم بالای زندگی اجتماعی چینی ها تا فعلا هم بسیار تاثیرگذار محسوب میشه. زمانی که سلسله هان در کشور چین به قدرت رسید، اما وقت بود که بودایی ها به این کشور آمدن و دین بودایی به حیث مذهب اینا بسیار زود انتشار کرد. از لحاظ ادبیات اینا را نام ببریم، رسم الخطشان مشابه رسم الخط هیروگلیف بود که بعد از این رسم الخط اینا به کوریای جنوبی و ژاپن دیگر کشورها هم به زودی انتشار پیدا کرد. اینا کاغذ را بر اولی بار کشف کرده بودند که در قرن اول میلادی موفق به کشف کاغذ شدند. به من قسم در زمان امپراتوری چوکی بود اینا نقشه های را ترتیب داده بودند از شهرهای خود و زلزله را اینا میتونستن توسط یک آلی که ساخته بودند تشخیص بدن و همچنان اینا یک دیوار بسیار بزرگی را که از ساحل بحر آران تا به تبت بود ساخته بودند در دوران شیهوانگتی که تقریبا ساخت 100 سال در بر گرفت و این دیوار 7.5 متر عرض و 7.5 متر ارتفاع داشت و به خاطر دفاع در مقابل دشمنان این دیوار بزرگ ساخته شده بود که در جمع عجایب هفتگان جهان هم حساب می رفت و کسایی که کار میکردن و مثلا مریض میشدن در طول 100 سال طبعا اینا را در همون زیر دیوار گور میکردن.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز میشود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 11 هم را خوش آمدید میگم. در صنف 11 هم استاد برای ما چین را در دو قرن متفاوت، قرون وسطا و قرن جدید بیان میکند. در این درس خواهیم خواند که از قیام دهقانان تا حکم روی مغلها بالای چین تا امروز این کشور چقدر دستخوش دیگرگونی و شگوفایی شده است.
قبل از اینکه قرون وسطا آغاز شود، چین به نواحی مختلف تقسیم شده بود. اقوام کوچک قسمت شمال و شمال غربی خود چین هم در تسلط خود داشتن و قسمت جنوب چین هم که بود به بخش‌های متعدد تقسیم شده بود. در سال 608 میلادی بود که کاوتسو تانست چین دوباره وحدت بده و یک امپراتوری بسیار بزرگی را بنیانگذاری کنه که نامش به نام تونگ نامگذاری کرد. در زمان امپراتوری تونگ بود که چین از حال فیلیش کده هم بسیار وسیع‌تر و بزرگتر بود و اینا تانستن تمام امیران محلی که در او زمان وجود داشت ایره تحت تسلط خود در بیارن. البته اینا بر مدت 288 سال حکومت کردن و در دوران اینا بارود هم اختراع شد و این دوره یکی از دوره های بسیار درخشان در تاریخ چین به شمار میرن. سلسله از زمانی که اینا در حکومت بودن در سالهای 881 بود که در سال 881 خواه مکمل تصرف شد از طرف دهقانان و در سال 874 میلادی بود که همی قیام آغاز شده بود و رهبری قیام هوانگچو به عهده داشت. این قیام قیام دهقانان نامیده میشه به خاطر که یک تعداد از فیودال ها و زمیندارایی که بودن بالای مردم بسیار زیاد ظلم میکردن و اینا به ذاتشان برخواستن که رهبری قیامشان هوانگچو به عهده داشت. اینا بسیار زود تانستن با موفقیت برسن و پایتخت امپراتوری تانگ هم در سال 881 میلادی گرفتن و تمام فیودال هایی که با اینا جنگیده بود اونا را به قتل رساندن. اما این سلسله بسیار دیر دوام نکرد تا بالاخره خود سلسله تانگ یک تعداد از افرادش همراه با امپراتور و فیودال ها جمع شدن و خود کلاغسیان نامیدن و اینا بالاخره تانستن در سال 883 دوباره این قیام دهقانان ناکام بسازن و سلسله هوانگ و را به پایان برسانن. بعد از سلسله تانگ در سال 960 میلادی بود که اینا سلسله تانگ جای خود به خاندان سونگ گذاشت و ای هم رهبر خود خاندان سونگ است. مغولان زمانی که خود چنگیز خان به قدرت رسید توجه بسیار خاص به چین داشت و حملات بسیار زیادی را به طرف چین هم انجام داد. اما فتح کامل چین در این زمان صورت نگرفت ولی بعد از او اولاده های خود چنگیز خان تانستند که تا سال 1234 خود چین مکمل بگیرن و تا سال 1271 میلادی بود که شهر بیجینگ تانستن به حیث مرکز امپراتوری خیش انتخاب کنن و تا قرن 14 میلادی بالای چین اینا حکومت میکردن. اینا از هیچ نوع ظلم به حق مردم چین دریغ نمیکردن و امی باعث شد تا که مردم به زیر اینا بخیزن. مردم زحمتکش که وجود داشت اونا را به حیث بردا میگرفت و مزارعشان به گله های مغولان تبدیل شده بود. در سال 1348 بود که یک قیام ترتیب شد و وزارت مغول ها صورت گرفت. رهبری قیام چویو آنگچان به عهده داشت و بالاخره ای از طرف جنوب چین آمد، بالای مغولان پیروز شد و یک سلسله یا امپراتوری نو را بنیان گذاشت که به نام امپراتوری مینگ یاد میشه. پایتخت امپراتوری مینگ نانکینگ بود و اینا تانستن که به حکومت 100 ساله مغولان در چین پایان بدن و خودشان تقریبا حدود 300 سال حکمرانی کردن. زمان که قرون جدید آغاز شد، اینمی دوره و دوره بود که تجارت چین همراه با کشورهای اروپایی آغاز شد. پرتغالی ها که اشخاص دریانورد بودن تانستن که از شمال افریقا بیاین و به طرف قسمت های شرق آسیا و به طرف هند و چین سفر کنن و خواستن که تجارت خود در اینجا بنیان گذاری کنن. سلسله مینگ در این زمان در چین حکومت میکرد و ای برشان اجازه داد تا به داد و ستد و تجارت بپردازن و یک بندری که به نام بندر کانتون بود برای تجارت اروپایی ها اختصاص داده شد. بر علاوه پرتغالی ها در اینجا فرانسوی ها، انگلیس ها و هلندی ها هم آمدن تا که با تجارت با چینی ها بپردازن. از جمله صادرات مهم چین در اون زمان خود چای بود، ابریشم و ظروف چینایی در نظر گرفته شده. بعد سلسله مینگ، سلسله منچو به قدرت رسید که اینا اقوام جنگی بودن و بالای مردم بسیار ظلم میکردن. البته از قسمت های شمال شرق اینا آمده بودن، زمین های مردم به اشخاص خود سپرده بودن و اسیرای جنگی را به حیث ورده اینا استفاده میکردن. حکومتشان تقریبا دو نیم قرن دوام پیدا کرد و در سال 1644 به جای مینگ ها اینا روی کار آمدن و در دوره منچو بود که تجارت اروپایی ها با چینی ها تقریبا 3 قرن دوام کرد، ولی یک سلسله مشکلات در اینجا به وجود آمد. از جمله این بود که اروپایی ها از صداقت کار نمی گرفتن و هر اهانتی که می کردن و تجار چینی را فریب می دادن و بعد از او به اراکین دولتیشان پول پرداخت می کردن تا که کس از اهانت اینا خبر نشه. از همین خاطر بود که در سال 1157 بود ورود اروپایی و بندر کانتون و تمام بنادر چینایی به صورت کل ممنوع گردید. خاطر که از همین تجارت اونا فایده زیاد می بردن و دولت چین و مردم چین فریب می دادن. از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و هنری اگر ما بخواییم دوره را مطالعه بکنیم، در زمانی که قرون وسطا آغاز شده بود اینا به یک سلسله موفقیت های در بخش زراعت دست یافته بودن که از جمله نهرها و بندها یکی ساخته شده بود و مردم به فنهای زراعتی و وسایل پیشرفته دسترسی داشتن. استخراج معادن مثل آهن، مثل طلا و نقره هم در همین زمان صورت می گرفت و چون که از هندوستان آمده بود بسیار زود تانست که به خود چین موفق به تولید شود. باروت هم و قطب نما را هم اینا در دوران تونگ کشف کردند و این یکی از اختراعات بسیار مهم چینی ها به شمار می رفت. از لحاظ فرهنگ گفته می کنیم که مردم چین از جمله با فرهنگ ترین مردم قرون وسطا به حساب می آمدند که در ادبیات 100 سال از اروپا کدر پیش بودند و اینا اولین کسایی بودند که کاغذ و صنعت چاپ به ایجا به وجود آمد. در زمان تونگ بود که رسانه یا روزنامه به نام پیام پایتخت نشر می شد و از لحاظ هنری اگه بحث بکنیم، تئاتر و موسیقی در اینجا رول بسیار مهم داشت و همچنان نقاشی و تصویرنگاری بر روی پارچه ابریشمی و دیوارنگاری از اهمیت خاص در دوره سونگ برخوردار بود. معماری اینها یک سبک به خصوص خود داشت و تانسته بود برای معماری خود یک هویت را اینا ایجاد بکنن و از سنگ، مرمر، چوب و دیگه مواد معماری های خود استفاده می کردن و در ساخت قصرها و اینا هم مهارت داشتن.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
و حال هم سلسله رویدادهای تاریخی صنف دوازدهم. در صنف دوازدهم استاد برای ما تاریخ دو کشور همسایه افغانستان، چین و تاجیکستان را شرح خواهد داد. در تاریخ چین، تاریخ کهن و موقعیت جغرافیایی این کشور مطالعه می شود و در بحث تاریخی تاجیکستان می خوانیم که این کشور در طول تاریخ دستخوش چه تحولات شده و این تحولات چقدر توانسته آینده سیاسی این کشور را رقم بزند.
کشور چین خودش از لحاظ استراتژیک در موقعیت بسیار حساس قرار دارد و در تقاطع سه قاره آسیا و افریقا و اروپای موقعیت داره و سومین بزرگترین کشور دنیا به حساب میره. پایتخت جمهوری خلق چین شهر پکن یا بیجینگ می باشه و از جمله مراکز بسیار عمده از عصر کهن می باشه که تقریبا سابقش به 3000 سال قبل از میلاد هم برمیگرده. زیادتر مردم چین از نژاد هان می باشن و چون خود چین از زمانه های بسیار قدیم امپراتوری های مختلف دی ظهور کرده بود که از او جمله زمانی که اسلام آمد پیشروی هاش به طرف چین بسیار کمتر بود و نتانست که گسترش خود به طرف چین زیادتر بسازه و ولی در زمان عباسی ها بود که حکومت عباسی با خود کشور چین از راه های بحری و زمینی یک سلسله تجارت های را آغاز کردن و روابط تجاری بینشان برقرار گردید. زمانی که سلسله مغولی آمد و اونا حملات خود بالای تمام کشور را آغاز کردن و خود سلسله عباسی را هم از بین بردن، در اینجا اینا تانستن که بالای چین هم حمله ور شوند که اکتاکان در سال 1230 میلادی دو برادرش چختای و تولی و پسران خود به طرف جلگه هوانگو در حرکت انداخت که اینا تانستن شهر کایفونگ به تصرف خیش در بیارن. شما در نقشه دیده میتونیم که ساحه که مغول ها گرفته بودن به رنگ زرد نشان داده شده که یک ساحه بسیار زیاد بود و خود امپراتوری چین هم دو شامل می شد. بعد از او زمانی که دوران معاصر آمد، دوره معاصر چین حکومت منچو بود که اینا زمام امور را به دست داشتن و اینا با تجارت به اروپایی ها ادامه می دادن. اما اروپایی ها از این تجارتشان سوء استفاده کردن و خواستن که تریاک و مواد مخدر به چین انتقال بدن که ده همیجا بود یک جنگ معروف که بین چینی ها و اروپایی ها صورت گرفت به نام جنگ تریاک یاد میشه که در بین سالهای 1841 و 1860 میلادی این به وقوع پیوست. بعد از او در قرن 20 میلادی که بود حکومت های امپراتوری و بعد جمهوری ملی چین آهسته آهسته به سر کار آمدن که از او جمله دکتر سون یاتسن بود که به نام پدر چین مدرن یاد میشه و رهبر انقلاب سال 1911 بود و همچنان رهبری حزب گومینتانگ به عهده داشت و ای به قدرت رسید که به نام پدر چین مدرن هم یاد میشه و اولین رئیس جمهور چین به شمار میره. بعد از ده سالهای 1928 تو اینا بود که انقلاب ها و شورش ها از گوشه و کنار کشور چین بروز میکرد و از او جمله یکیش هم خود شورش بود که بر رهبری ماو صورت میگرفت و با بعضی از مبارزین دیگه که از جمله فرمانده جوده بود با هم دیگه ملحق شدن و خواستن که اینا ارتش صرف چین در چنگکانگ شن پایگاه بر اولین بار به وجود برن و میخواستن که تمام چین تحت سلطه خود بگیرن. ولی در پایان جنگ جهانی دوم که بود عملا دو تا چین وجود داشت، یعنی چین به دو قسمت تقسیم شده بود، یک قلمرو بود که زیر نظارت گومیندان قرار داشت و دیگر زیر رهبری حزب کمونیست چین که به رهبری ماو بود قرار داشت. بعد از این امریکا کوشش میکرد که به خود گومیندان کمک کنه و از لحاظ سلاح اینا و اونا را مجهز میساخت، ولی حزب کمونیست که بود اینا دانسته بودن که مردم زیاد را به خود جلب بکنن و حمایت مردم اینا به خود داشتن. بالاخره بعد از جنگ هایی که صورت گرفت کمونیست ها دانستن که در سال 1949 چین بدون مقاومت سقوط بودن و جمهوری خلق چین به وجود بیارن و این در ماه اکتوبر بود که در میدان صلح آسمانی پکن جمهوری خلق چین توسط ماو تأسیس شد. ماو در طی مبارزات خود که انجام داده بود و تجربه که از پیام ها اینا داشت، با وجود از او هم یک الگوی خاصی نداشت که از او استفاده کنه و می باید شده بود که اوضاع چین اوقدر بسیار خوب به حساب نیاید. بعد از سال 1980 بود که روابط چین با کشورهای منطقه زیادتر شد، چون قبل از او روابط بین المللی چین به اساس ایدئولوژیکی بود و بر اساس جنبه های اعتقادیشان صورت می گرفت. اما بعد از دهه 80 بود یا بعد از سال 1980 میلادی بود که اینا مبدا یا مبنای خود روابط بین المللی خود بر اساس برابری نتایج عملی و کیفی زمان که استوار کردن، ای باعث شد که اینا در عرصه تجارت بین المللی و روابطشان قدم بسیار مهم را بردارن. کشور دیگه که ما میخواییم در موردش بس بکنیم عبارت از جمهوری تاجیکستان میباشه که تاجیکستان یک منطقه حاصل خیز در قسمت شمال افغانستان وجود داره که در کتاب های قدیم هم به نام اطراف رود جیهون و سیهون این منطقه را به نام تاجیکستان یاد میکنند. در مورد مردمی سرزمین هنری فیلد میگه که تاجیکان مردم بسیار مشهوری هستند که در سراسر مشرق زمین اینا پراگنده شدن، نه تنها در افغانستان و ایران بلکه اینا دانستن که تا به تبت چین هم نفوذ پیدا بکنن و در اوج هم وجود داشته باشن. اما تمدن‌هایی که بالای افغانستان حکومت کرده بود طول تاریخ زیادتر وقت اینا تانسته بودن که خاک تاجیکستان هم در تحت نفوذ خود قرار بودن. مثلا در قرن چهارم قبل از میلاد بود که اسکندر مقدونی سرزمین تاجیکان را دست گرفت و که قسمت ها شمال افغانستان می شد و بعد از او یک لشکر را از یونانیان و مقدونیان ایجاد کرد و 30,000 تنشان در 30,000 تنشان در میجه ساکن شد که بعد زو امی مدنیت های یونان و باختری که بودن یک مکس از یونانی ها و خود افغان ها بودن که مدنیت ها بعد زو رشد کرد. خب بعد از اسکندر مقدونی همه خصم کوشانی ها و حکومت های دیگه که هون های سفید و افتالیس ها بودن، اینا هم دانستن بالای خود سرزمین تاجیکستان حکومت بکنن و از جمله تاجیکستان از حمله مغول ها هم در امان نمان، بلکه مغول ها تانستن که تا قسمت های تاجیکستان هم برسن و آنها را هم تحت تاثیر خود قرار بدن. زمانی که در قرون معاصر در قرن 19 روسیه خواست که دامنه سلطه خود بیشتر بسازه و وسیع‌تر بسازه، به همین خاطر بود که به طرف جنوب حرکت کرد و مناطق بسیار مهم تاجیکستان که شامل خجند، اورا و توبه میشد، ای به شوروی سابق ملحق گردید. در سال 1921 بود که خود شوروی سابق یا روسیه تانست شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تحت اشغال خود قرار بده و این شهر در سال 1929 به نام استالین آباد نامگذاری کردن که بعدن در سال 1961 بود که دوباره به نام دوشنبه مسما گردید. بعد از اینکه نظام شوروی سابق در سال 1991 میلادی به فروپاشی رفت، در همین وقت بود که تاجیکستان توانست استقلال خود بگیره. البته شوروی زمانی که در افغانستان شکست خود، این روحیه را به کشورهای زیر استعمارش داد تا که اونا هم استقلال خود اعلان بکنه و تاجیکستان هم از جمله همون کشورهایی بود که در سال 1991 میلادی توانست استقلال خود به دست بگیره.
امید که درس امروز تاریخ با شما در یادگیری مضمون تاریخ مکتب کمک کرده باشد. با امین امیدواری ساعت درسی نیز به پایان میرسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.